ناقص يعني ايه تنسب واثار لنفسه الخاصه به من حيث ان له ماهیت و الکیف و کذا لا ینافی ما سیاتی ان الصور العلمیه مطلقا مجرده عن الماده فان ترتب آثار الکیف نفسانی و کذا تجرد حکم صورت العلمیه فی نفسها و الحکایه و عدم ترتب الآثار حکمها قیاسا الی الخارج و من حیث کونها وجودا ذهنیا لماهیت کذا خارجیه. عرض شد که دو تا مطلب مهم را متفرع می‌فرمایند بر بحث وجود ذهنی. مطلب اول این بود که ما در وجود ذهنی مفهوم داریم، مفهوم هر مقوله ای را داریم یا به طور کلی مفهوم داریم و حیث ترتب آثار و حیث اندراج مطرح نیست، چون حیث ترتب آثار و حیث اندراج به مصداق برمیگرده و وجود ذهنی در هر جایی مفهوم رو داره. مطلب دوم این شد که ما در وجود ذهنی از آنجا که یک مفهوم حاکی و مقیس الالخارج داریم، این مفهوم حاکی مقیس الالخارج حتما محکی دارد، چون ذاتش عین حکایت و قیاس الالخارجه، نمیشه این مفهوم رو بدون محکی خلاصه تصور کرد و داشت. منتها محکیش یا امر واقعی و محققه یا یک امر مقدر در اون اصل وجود ذهنی که ماهیات حقیقیه باشد، محکی یک واقعیت محققه. در خلاصه جاهایی که مثل مفهوم عدم میاد وسط، یک امر مقدری است که ذهن از او حکایت میکنه. منتها این مفهوم از اون جهت که حیث حکایتگری داره و مفهومه، سر سفره واقعیتی نشسته که اون واقعیت احکام و آثار خاص خودشو داره. ترتب آثار احکام اون واقعیت است، مقیس بودن و حکایت احکام اون مفهوم است. خیلی با دقت اینها رو باید تلقی کنیم که هم نشون بدیم که مسئله وجود ذهنی و مسئله حکایت حیث مفهومی و قیاس الالخارجه، مسئله ترتب اثر حیث اون واقعیتی است که ما در ذهن داریم. و البته بعدن در جای خودش با اون حرف نهاییمون میگیم که اون مفهوم رو ما ساختیم، ولی سر سفره اون واقعیتی که آثار خاص خودشو داره. لذا خوب اینا باید ارتباطش با هم درست در بیاد که معلوم بشه من یه واقعیت دارم که از اون جهت که واقعیت آثار خاصی و اون واقعیت برش بار میشه، حالا چه آثار کیف نفسانی باشه چه آثار تجرد باشه عیبی نداره، ولی این آثار دیگه ربطی به اون حیث مفهومیش و حیث حکایتگریش ندارن، تا بعدن معلوم کنم که این حیث مفهومی و حیث حکایتگریش به واسطه دور بودن من از واقع خارجی درست شده در مباحث علم، ولی ارتباطشون رو باید تنگاتنگ ببینم. ولذا می فرماد ولا ینافی ذلک، منافات ندارد این که یک مفهومی مقیس الالخارج باشه و حکایتگر باشه و بی اثر باشه خود به خود، ترتب آثار نفسه. اما خود این واقعیت که واقعیت فی ذهنیست، این آثار خودشو داشته باشه، آثار خود این واقعیت الخاصت به، اون آثاری که اختصاص به این واقعیت داره خلاصه برش بار بشه. من حیث و انه این مثلا واقعیت ماهیت الکیف، این ماهیت کیف داشته باشه، علل قول مشهور مثلا. و کذا لا ینافی ما سیعتی ان الصور العلمیه مطلقا مجرده، همینطور منافات نداره که اینها یک اثری به نام تجرد داشته باشن، یه واقعیتی به نام تجرد نحوه وجودشون نحوه وجود مجرد باشه، اما این واقعیت مجرده نه مفهومه. حالا دوباره هم تذکر میکنم، ما سیاتی ان الصور العلمیه مطلقا مجرده عن الماده. مطلقا هم اشاره دارد به اختلافی که بین صدرا و مشا وجود داره، که صور جزئیه های مجرده یا تجرد فقط حکم صورت معقول است، صورت حسی و صورت خیالی هم مجردن بنابر مبنای معمول صدرا. لذا صور علمیه مطلقا مجردن. بعدم توضیح میده فإن ترتب آثار الکیف نفسانی و کذا تجرد حکم و صورت العلمیه فی نفسها، اینا مال اون واقعیتن، و الحکایه و عدم و ترتب الآثار حکمها قیاسن الالخارج و من حیث و کونها وجودن ذهنیان. خیلی تعبیر باز دقیقه ها. حکایت مال یه چیزه، ترتب آثار، تجرد، ماهیت کیف مال اون واقعیته. بعدن البته ما باید این مفهومه رو سر سفره اون واقعیته داشته باشیم که سفسطه نباشه ها. ولی حکایه و عدم و ترتب الآثار حکمها، حکم این صورت علمیه است، اما حکم خودش نه، قیاسن الالخارج و من حیث و کونها وجودن ذهنیه. وجود ذهنی همین حیث حکایتگری و قیاس الالخارجه و بس. این دیگه کیف نیست. لماهیتن کزا خارجیه، خلاصه وقتی وجود ذهنی ماهیت خارجیه است میشه مفهوم حکایتگر قیاس الالخارج. این یک عنوانه. وقتی یه واقعیتی است که کیف نفسانی است، اما یکیه، دوتا نیست. ما دومی را یعنی حیث مفهوم حکایتگر را در واقع سر سفره وجود فی ذهن داریم. بعد حالا این تو معرفت شناسی خیلی کمکمون میکنه، حالا میاد میبینید این خیلی ادقه از تعبیرش، از تعبیر بدایه ها. و یه دفعه به ذالک، خب حالا این رو داشته باشید اینجا، برگردم سراغ اون چهارم که دیروز عرض کردم، اونم حل کنم براتون. و یه دفعه بذاره دیگه بدایش رو گفتم دیگه، ببین ما رو دیگه معطل نکنه. حالا تو معرفت شناسیش عرض میکنه خدمت شما عارضم که در اونجا چهارم اینا فکر کردن چون تعبیری به نام مقیس الالخارج آمده، تعبیر مقیس الالخارج ناظر به امر ثانیه. نه، امر اول بحث مفهوم و مصداقه، نه مفهوم مقوله. اشتباه نشه. ببین اینا متاسفانه یکم که شل میکنن مسامحه میشه، خراب میکنن کار آقای طباطبایی. امر اول بحث مفهوم و مصداقه، چه مقوله چه غیر مقوله. مفهوم و مصداق یه طوره، ما تو امر اول میگفتیم شروع بحثمون میگفتیم این از مقوله مفهومشو داره، این حمله اولیه نه حمله شایه. بعد این حمله اولی و حمله شایع تسری پیدا میکنه به جاهای دیگه، مثلا کلی بودن و جزئی بودن، باز بحث مفهوم و مصداقه، مصداقش جزئیه مفهومش کلیه. یا مثلا تو امر خامس، عجیبه خب اگه این طور بخواد اشکال کنه تو امر خامس هم باید اشکال کنه، تو این اشکال خامس هم همین بود، محال ذاتی مفهومش مفهوم محاله، اما مصداقا ممکنه مخلوق باری، همش یه طوره. در امر اول تمرکز ما سر مسئله چیه آقا؟ مفهوم و مصداقه، نه اینکه سر فقط مفهوم مقوله است که فکر کنیم اونا اشکال اول و دوم، و اگه اینطور باشه اشکال پنجم هم همینطوره. مفهومش مثلا اجتماع نقیزین، مفهومش اجتماع نقیزین، شریک الباری مفهومش شریک الباریه، مصداقش کیف نفسانی است مخلوق باری. خیلی قشنگ تشریح کردن. صورت انسان مفهومش صورت انسانه، مفهومش کلیه، مصداقش کیف نفسانی واقعیت قائم به نفس. از اونجا متن این تعبیر مقیس اومده، مقیس هم نمی اومد اشکال نداشت، این بحث درست بود. یعنی مفهوم و مصداقه. کلمه مقیس آقایون رو فریب داده، گفتن این مال دومیه، ربطی به دومی داره. دومی بحث مفهوم و مصداق نیست، بحث خود مقیس الالخارج بودن. دیگه از فضای مفهوم و مصداق بیا بیرون تا بری تو ثانی. حیث مقیس الالخارج بودن حیث وجود ذهنی و سلام. و این حیث مقیس الالخارج بودن بی اثره و حکمی هم نداره. هر که احکام واقعی هست مال اون واقعیت هست. تا ما بعدا تکلیف این مفهوم ذهنی مقیسه الی الخارج ان شاء الله تو بحث‌های علم روشن کنه. خب حواستون رو بدید تا چی داریم میگیم. یه ذره حواستون رو جمع نکنید اشکال میکنید. الکی با آقای طباطبایی. که آقا این چهارمی مال بعدیم. کجا رفتی به بعدی داره؟ مفهوم و مصداق یه مطلبه. حالا چه مفهوم مقوله در مقابل مصداق مقوله، چه مفهوم انسان در مقابل مصداق، که مصداقش کیف و نفسانی و واقعیت خاصه شخصیه جزئیه قائمون به نفس، مفهومش کلیه، کاری به مقیس نداریم ما، کلیه. یا شریک الباری و عدم. پس حواستون باشه تو امر اول حیث ما حیث، تو امر ثانی حیث بحث ما حیث حیث مقیسه. میگیم حیث مقیس حیث بی اثری و حکایتگریه و لذا یه حیث معرفت شناسی درش هست که حتما باید محکی به ذاتی هم وجود داشته باشه که ازش حکایت کنه، ولی هرچه حکم واقعی میدیم از آثار مال اون واقعیت هست. حالا ببینید تا اینجا تمام، برگردیم ادامه بحث. یندفع بذالک، پس اون چهارم و پنجم و اینا تکلیفش روشن شد یه روز گفتیم. یندفع بذالک چون حیث حکایتگری که حیث مفهومه سر سفره او واقعیت است، او واقعیت مجرده، علم حصولی درست میشه. اگر این حیث حکایتگری سر سفره اون واقعیت نبود این یندفع درست در نمیاد. سر بالا ها درست؟ یعنی متوجه بشین فاصلش با بدایه چقدر ها. یعنی این حیث مفهومه باید سر او سفره بره تا این اشکال یندفه. حالا میگیم چطور یندفه؟ یندفه اینا رو خوب باید حواستونه بهش بدید ولا عقب میمونه آدم، خلاصه میپیچه میفته تو در راه آدم نمیاد با آقا. یندفه به ذالک که آقا گفتن آقا این مفهومی مفاهیمی که شما تو ذهنتون میارید چطوریه؟ ذهن شما مادیه، اعصاب شما مادیه، نمیدونم شبکیه شما مادیه، عدسی شما مادیه، سیستم مادی بینایی شما اینطوره. خیلی خوب، حالا که اینطوره چطوری ممکنه اینها این صور با همه بزرگیشون و ابعاد کبیره بر این ماده صغیره و کوچک منطبق بشه؟ انطباع یک جزء مادی بر جزء خلاصه جزء بزرگ مادی بر جزء کوچک مادی امکان نداره. چطور ممکنه؟ این مفاهیم رو خود دارید شما؟ میگه بله، ما این مفاهیم رو سر سفره تجرد داریم. چون این مفاهیم رو سر سفره تجرد داریم، مبادی مقدمات مادی ادراک مهیا میکنه نفس را برای تحقق ادراک در اون ظرف مجرد. چون ادراک داره در او ظرف مجرد تحقق پیدا میکنه، اینا همه مبادیشن، لذا مشکل نداریم. حالا ادراک داره در اون ظرف مجرد تحقق پیدا میکنه، فعلا اینجا میگیم ادراک، بعدن میگیم یه علم یه وجود ذهنیه. وجود ذهنی اون حیث حکایتگر مقیس، علم اون حیث واقعیت مجرد، اون حیث حکایتگر مقیس ساخته و پرداخته مدرک دور از واقع و و و و. اما اینا را الان میخوام درست کنیم، باید اینا بچسبه به هم، باید حتما اینا درست در بیا تا اشکالی که آوردوه بر مسئله درست کنیم. که آقا اشکال خلاصش این میشه که شما در حال ادراک یک واقعیت بزرگ، اون واقعیت بزرگ رو به همه بزرگیش درک میکنید با ماده مغزی کوچکتون. کجا درکش میکنید؟ جواب میدن که محل ادراک اون واقعیت بزرگ با همه بزرگیش اون واقعیت مجرده است که مفهوم بزرگی که من درک میکنم مهمان اوه ها. خود مجرده حکایتگر از واقع نیست. چی حکایتگر از واقع است؟ خوب بگو. مفهومه. و یندفع بذالک اشکال آوردوه علل قائلین بالوجود ذهنی. اگه میخواست تو بدایه بمونه اینجا نمیرسی. و هو انا نتصور الارض علا سعتها. حالا بنایش هم با مادیا میگیم انشاءالله تو ادامهش میگیم. انا نتصور، نه من خیالم راحت، شما پیش مطالعه نمی کنید دیگه راحتم. انا نتصور الارض علا سعتها ما زمین رو با همه بزرگیش خلاصه تصور میکنیم، با سهولها و براریها، خلاصه این صحراهای خلاصه خاکهای سهل نرمش و نمیدونم صحراهاش و جبالها کوهاشو میبینیم، و ما یحیط بها من السما برجاء حل بعیده و نجوم و الکواکب ابعاد ده شاسعه. ما خلاصه اون چرا که احاطه دارد به زمین از آسمان و اون خلاصه افقهای دورش و اون ستارگان و خلاصه با اون ابعاد بعیده و بزرگشون همه رو درک میکنیم، ستاره ها رو درک میکنیم که احاطه دارن به زمین، افقهای دوردستی رو که احاطه به زمین دارن با همه بزرگیشون درک میکنیم، افقهای دوردست محیط به زمین رو با ابعاد بزرگ زمین رو با همه بزرگیش ادراک میکنیم، و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن، حاصل شدن اینها در ذهن یعنی چی؟ ای انتباعها فی جزء عصبی در سلسله اعصاب ما، او جزء دماغی یا در مغز ما، من انتباع کبیر فی الصغیر، اینا اینطوره. و هو ماها، میگن چطور شما میگید ما خلاصه اینا رو درک میکنیم در حالی که ادراک اینها مستلزمه خلاصه واقع شدن یک جزء بزرگ و حجم و حجم بزرگ در یک حجم کوچکه. ایشون هم میگه که یه جوابی داده شده که ما هم نقضی ردش کنیم، گفتن خب نه، این جزء دماغی منقسم الی بی‌نهایت، هر جزءش رو تقسیم بکنیم بی‌نهایت تقسیم پذیره. ایشون میگه خب این چه جوابی، یعنی این خط کوچولو که بی‌نهایت قسمت پذیره کوچیکیش از بین میبره؟ کوچیکیش از بین نمیبره. کف دست یه صفحه مثلا کوچکه، بی نهایت خط و نقطه توش میشه تقسیم کرد، اما این کف دست که کور و جا نمیگیره، بالاخره سرجمع این تقسیمات بی نهایتش که نمی کنه، نقضی. حلش هم خب مال همینه که این ادراک مفهوم امتداد نکردن اینها. بالاخره ولا یجد الجواب عن، جواب از این اشکال به این فایده ندارد، به این که من بگم به ما قیل اینطوری بگم که ان المحل الذي ينتبع فيه الصور منقسم الى غير النهايه، گفتن ان المحل الذي ينتبع فيه الصور، محلی که صورت ها در اون منتبعن، ماده است و ماده منقسم الى غير النهايه، بی نهایت قسم جزء داره. ایشون میگه فایده نداره. فان الكف لا تسع الجبل، بالاخره کف دستی که قابل بفرمایید انقسام بی نهایت کور رو نمیگیره، انقسام بی‌نهایت که ابعادش بیشتر بزرگ نمی‌کنه، نقضی دیگه. و این کانت اون کف منقسم الی غیر النهایه، این فایده نداره این جواب. پس اصل جواب چیه؟ اصل جواب اینه که تا تجرد ادراک رو قبول نکنید سفسطه نمیتونید جوابی به سفسطه بدید. خلاصه تجرد ادراک رو باید قبول بکنید تا سفسطه رد بشه. حالا برای اینکه به اونا بگیم، بگیم شما یا صوفیست بشید یا تجرد ادراک روح رو قبول بکنید. آقای طباطبایی تو اصول فلسفه تو جواب که اونا هم خوششون بیاد، شما هم خوشت بیاد، خودش میشه یه جواب. چون انکار سفسطه بدیهیه، تجرد ادراک مسلم، ظرف قبول ادراک تجرده. منتها یادتون نره حالا چی مجرده؟ اون واقعیت مجرده، اما صورت ذهنیه که حکم نداشت. خیلی جالب داره اینا را ردیف میکنه. جوابش اینه، وجه الاندفاع ان الحق کما سیعتی بیانو، حق همچنان که سیعتی بیانو، این است که ان الصور العلمیه الجزئیه، اینا غیر مادی است. در صور معقوله که اصلا ما ابعاد نداریم که گرفتاری داشته باشیم، کبیر و صغیر و اینجور حرفا در جزئیه مطرحه، در صور معقوله مطرح نیست. هرچند ادراک صور معقوله برای ماها آسون نیست، معمولا ما معقول درک نمی کنیم به قول آقای طباطبایی رضوان الله تعالی. خلاصه ولی صورت معقوله با برهان می فهمیم که اونجا ابعاد در کار نیست. فهم وقتی ابعاد اونجا در کار نباشه این اشکال وارد نیست، میمونه صورت جزئی، صورت جزئی هم مجرده. خلاصه یا شما خود اینو کنید دلیل تجرد ادراک که من ابعاد واقعی عالم رو درک میکنم و درک اینها در صورت در ماده مغزی و عصبی من امکان نداره، پس ظرف ادراک جای دیگه است. ظرف ادراک مجرده، صورت علمی هم مجرده. وقتی صورت علمی مجرده، ظرف ادراک مجرده، دیگه کلی از این شبهاتی که آقایون درباره خلاصه اشکالات و تأثیر و تأثیر ماده و اینا میکنن خارج از محل دعواست، چون اینا معدن از برای ادراک، خود ادراک نیستن. بعدم حالا بعدن فلسفه اسلامی یه پله بالاتر میره که حالا اون ادراکی که مجرده، اون واقعیت مجرد، این حیث وجود ذهنی حکایتگر نیست، چون حیث وجود ذهنی حکایتگر حکم بل مجرده تجردم چی؟ مجرده دیگه خود دیگه، بل مجرده تجردن مثالی یا و بلکه این مجرده اونم به تجرد مثالی، فیها آثار الماده، در این مجرد مثالی بعضی از آثار ماده وجود داره که تو بحث تجرد مثالی سر جای خودش گفتیم، ان شاء الله بعدنم دوره تو نهایه میگیم. من الابعاد والالوان والاشکال دون نفس الماده، خود ماده که بحث استعداد و تحول و حرکت و اینها باشه نیست درش. والانتباع من احکام الماده، خود ماده که بیاد بحث انتباع کبیر در صغیر مطرحه. ولا انتباع فی المجرد، و انتباعی در مجرد ما نداریم. و بذالک یندفع ایزن اشکال آخر. خب اینم حالا اشکال بعدی رو گفت، هر چی که از این علماء طبیعی میشه شما بگید نمیدونم ادراک وقتی است که من یک صورت کوچولویی توی شبکیه جسم چشمم منعکس میشه، حالا با همون روال بینایی، بعد با قیاس و مقایسه ابعاد واقعیشو درک میکنم. اینا چطوری درک میکنم؟ جهت خود اینا در واقع با مقایسه آخرش قبول کردن که ابعاد واقعی درک شده، ولی حالا تو همین روال مقدمات مادی ادراک را کسی بحث کنه، جوابش اینه که اینها مقدمات واقعی ادراک، مقدمات مادی ادراک ربطی به حقیقت. بفرمایید. و به ذالک یندفع ایزن اشکال آخر، این تجرد مثالی رو یه عنایتی روش بکنید. و هو ان الاحساس و تخیل، احساس و تخیل، علاما بینه علماء و طبیعه، احساس و تخیل چطوره؟ به حصول صور الاجسام، صورتهای جسما میاد، به ما لها من النسب و خصوصیات خارجیه فی الاعضاء الحساسه، در قوای حسی ما اون صور میاد، حالا گوش و چشم و لامسه، صورت حسی، خلاصه قوای حسی ما صور حسی اجسام رو میگیره. و انتقالها الى الدماغ، اینا به مغز منتقل میشن، مع ما لها من التصرف صور، بعدم اینا چون ماده است دیگه، فعل و انفعال ماده است، تأثیر و تأثیر مادیه، به حسب طبائعها الخاصه، هر ماده هم طبیعت خاص خودشو داره. والانسان ينتقل الى خصوصیات مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصل عنده، انسان هم اگر میاد ادراک نهایی میکنه با مقایسه، یعنی مثلا این نقشه هایی که مقیاس دارن، مقیاس 1:1000 دارن، 1:10000 دارن، از صورت کوچیک با یه مقیاسی بزرگ رو درک میکنه. الا ما فصلوه فی محله، که البته در جای خودش تو موارد نقضی های طباطبایی توی اصول فلسفه هم دارن که این بالاخره خودش اقراره، اب نداره، بالاخره آخرش اون کبیر رو درک کردیم، ما با مقایسه درک کردیم، اما آخر صورتی که نزد نفس حاضره کبیره. و من الواضح ان هذه الصور الحاصله المنتبعه به خصوصیاتها فی محل مادی، این صوری که حاصل شده اند و منتبع شده اند با تمام خصوصیاتشون در یه محل مادی، ان این صور مباینتون للماهیات الخارجیه، اینا با ماهیات خارجیه مباینه، فلا مسبق للقول بالوجود الذهنی و حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان. اینا ظرف ادراک رو ماده گرفتن، وقتی ظرف ادراک رو ماده گرفتن دیدن ماده ایست با تأثیر و تأثیر و غیره و ذالک، این ماده با تأثیر و تأثیر که ماهیت خاص خودشو داره مباین با اون واقعیت خارجی است که واقعیت خاص خودش و ماهیت خاص خودشو داره. جواب میدن که وجه الاندفاع انما ذکروه، اینی که گفته شده از مقدمات مادی درست، اما اینا اعداد نفس از برای تحقق ادراک، و الا ظرف تحقق ادراک مجرده با اساس براهینی که برای تجرد همه مراتب ادراک قامه میشه. وقتی ظرف تحقق ادراک مجرده، خلاصه مسئله حله. منتها چطور حله؟ با این نکته که عرض کردم، چون او واقعیتی که در ذهنه و از مقوله کیف نفسانیه و متصف میشه به صفت تجرد، این غیر این مفهوم حاکیه، ولی مفهوم حاکی سر سفره اوست. حالا با اون تحلیلی که عرض کردم به تعبیر مرحوم مطهری ابن عربی انجام داده اول با لکن نهاز صور المنتبعه لیست هی المعلومت به ذات، اینا معلومه به ذات نیستن، و این نماهیه امور مادیه، اینا امور مادی هستن که معدل نفس تهیئ و حال حضور الماهیات الخارجی عند نفس به صورت مثالیت مجرده غیر مادیه، اینا نفس را آماده میکنن و تهیئه میدن به نفس، نفس را مهیا میکنن و تهیئی در نفس به وجود میارن که خلاصه اون ماهیات خارجیه در نفس حاضر بشه به صورت مثالیه مجردی که غیر مادیه. بناءً علی ما سیتبین، بنابر چیزی که بعداً بیان میشه، من تجرد العلم مطلقا، همه مراتب علم تجرد داره. ببینید همه مراتب علم تجرد دارد، درسته، و این ولی این وقتی مسئله وجود ذهنی رو حل میکنه که اون رابطه ای که عرض شد درست در بیاد که ابتدای عبارت ایشون بهش اشاره کرد وقد عرفته. خب ای تا اینجا پاسخهای چیزی، یعنی بناءً علی ما سیتبین، اما اینجا برای این که آدم خیالش هم راحت بشه یه جواب اساسی میده، میگه یه راه دیگه هم ما بهتون بگیم. راه دیگهش اینه که یا ما باید قائل به سفسطه بشیم، یعنی راه شناخت واقع رو مطلقا انکار کنیم تو علم حصولی دیگه، یا باید راه شناخت واقع رو مطلقا انکار کنیم، یا باید وجود ذهنی را و تجرد ادراک رو بپذیریم. یعنی خود بطلان سفسطه که ابده بدیهیات ماست، یادتونو گفتیم اصل واقعیت برهان پذیر نیست. اگر بطلان سفسطه و اون اصل واقعیت مبنا قرار بگیره، اون موقع وجود ذهنی از لوازم اصالت الواقعیه میشه. خیلی حرف اساسی میخواد بزن، یعنی به تعبیر بسیار زیبای مرحوم آقای مطهری که این رو ما فقط از آقای طباطبایی شنیدیم، خیلی پخته. فقط عرفت ای زن، حالا اینم به شما بگیم که یک خلاصه حرف اساسی باشد، که ان القول به مغایرت صور عند الحس و تخیل لذوات صور التي في الخارج لا ينفك عن السفسطه، چون سفسطه بطلانش واضحه و اصل واقعیت مسلمه و ارتباط ما با اصل واقعیت مسلمه و هیچ چیزی مسلمتر از این نیست، راه شناخت واقعیت منحصر میشه به تجرد ادراک و قبول وجود ذهنی، هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی حتی اگر کسی نتونه تو بحثای ریز فلسفی برای خودش حل و فصل کنه، گیرش میندازن، مخصوصا مادیا اون موقع که خیلی داد و بیداد میکنن که شما ایدئالیستی، تو ایتور گیر میکردن. دست نگه دار، جواب بده. راه تحقق ادراک تجرد ادراکه، تجرد ادراکه که قول به وجود ذهنی رو درست میکنه، یعنی وجود ذهنی میاد سر سفره علم، علم مجرد. حالا هرچه بعدن ما میخوایم بهش اضافه بکنیم تو حرفای ادق، اون بعد از این حرف هاست. لذا یه رابطه قشنگی وجود ذهنی با انکار سفسطه پیدا میکنه، یعنی برمیگردیم سراغ اون مدخلمون. الامر الثالث، اینم به خاطر خلاصه دستگرمی آخر مطلب بود که دیگه بدونید آقای طباطبایی به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری از ایشون فقط شنیده شده این حرف. عجیبه که حالا بقیه از اعزه و اساتید میگن نه، اینا اصل ذهن رو ثابت کردن، اما صورت ذهنی رو ثابت نکردن، وجود ذهنی رو ثابت نکردن. وجود ذهنی چیز دیگه بیشتر از این نیست. تو علم حصولی ما چیزی دیگه بیشتر از این نمیخواد. الامر الثالث، امر ثالث، حالا باز این بحث وجود ذهنی را ارتباط میده با قله های فلسفه صدرائی تا نشون بده که وضعیت چطوره. و اون این که ما گفتیم وجود ذهنی پا گرفته از ماهیات حقیقی ای که حیثیتشون در خارج حیثیت ترتب اثره و در ذهن بی اثریه. پس معلومه که داستان وجود ذهنی به امور خلاصه با اموری پا میگیره که یه جا یه طورن یه جا رنگ عوض میکنن، یعنی ماهیات. ماهیات حقیقیه که مبنای بحث وجود ذهنی ما بودن، یعنی اموری که در یه جا منشأ اثرن در یه جا بی اثرن، اینو میگیم وجود ذهنی. حضور ماهیات حقیقیه در موتن ذهن با این فرض که در یه موتن ترتب اثر دارن در یه موتن بی اثرن. شما میگه خیلی خوب، حالا اگر ثابت شد یه چیزی حیثیت ذاتش عین حیثیت ترتب آثاره، یا در یه چیزی حیثیت ذاتش عین حیثیت بطلانه، مثل عدم مطلق و محالات ذاتیه، عدم مطلق و محالات ذاتیه، در چنین واقعیتی که حیثیتش عین حیثیت ترتب اثره دیگه وجود ذهنی امکان نداره. وجود ذهنی دیگه راه نداره. وجود ذهنی تو مفهومش راه پیدا کرد با توسع ثانی، اون مال خودش نبود، با مفهومش بود، مفهومش غیر خودشه. وقتی که یه چیزی واقعیتش عین ترتب اثر بود، دیگه اون واقعیتی که عین ترتب اثره دیگه وجود ذهنی درش بی‌معناست. خیلی عالی. بعد لذا داستان وجود ذهنی میفته تو دست ما، یعنی برای ماهیاتی که اینطوری هست. ولذا ایشون میفرماد که بنابراین خلاصه شما دنبال این نباشید که چیزی که واقعیتش عین واقعیت ترتب اثره بتونید با علم حصولی درکش کنید، یعنی ذات باری تعالی دیگه نمیشه درکش کرد با علم حصولی. یا چیزی که محض بطلانه درش صورت ذهنی امکان نداره. رضا فلاسفه گفتن که محالات ذاتی صورت ذهنی درستی ندارن، چون صورت ذهنی هر جا بود باید محکی به ذاتی وجود داشته باشه. در محالات ذاتی محکی ما نداریم، صورت ذهنی نداریم. خیلی این حرف حساب شده است. در محالات یه طوره که باز ما صورت ذهنی براشون نداریم. در بفرض میگه محالات ذاتیه، در وجود و صفات حقیقیه وجود که عین وجودن، باز ما صورت ذهنی نداریم. بله یعنی اون چه که فکر میکنیم صورت ذهنی، صورت ذهنیشون نیست، چون صورت ذهنی که ما درست کردیم حتما باید محکی داشته باشه، چون تو امر ثانی گفتیم الامر الثالث، اونجا خودی علم حضوری هم نداره، با بطلان محضن. علم حضوری برمیگرده به وجود و صفات حقیقی وجود. الامر الثالث انه لما کانت، دیگه این حرف یه چیز دیگه است، دیگه اینه نباید بگی انه شنچنین لما کانت الماهیات الحقیقیه، اینا ظرف رو خراب میکنن. اشکال این حرفای گنده بی خوبی اینه که یعنی چیزی نمیذارن، آدم هنوز نمیفهمه چی بهش تحویل دادن، کار میخواد. انهو شنچنین لما کانت الماهیات الحقیقیه، بعضی هم همین مشکل رو دارن. التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الاذهان بدون ترتب من آثارها الخارجيه انه اگه بشه توصیف کنه اگه چیزی بمونه براش انه شنچنین لما كانت الماهيات. خب اینا دیگه آخر خط کارهای طباطبایی، خیلی جلوه این حرفا. انه لما کانت الماهیات الحقیقیه التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الاذهان بدون ترتب من آثارها الخارجيه. از آنجا که ماهیات حقیقیه التي تترتب عليها آثارها في الخارج، تعمد دارید ما را اذیت کنید، هی حرص بخوریم گوش نمیدید دیگه به حرفاتون. تترتب عليها آثارها في الخارج هی التي تحل الاذهان، از آنجا که ماهیات حقیقیه، لذا تمرکز بحث وجود ذهنی رو خوب ببینید کجا ایستادا. التي تترتب عليها، ترتب پیدا میکند الا این ماهیات حقیقی آثارها فی الخارج، هی التي تحل الاذهان، همونا میان توی ذهن بدون ترتب من آثارها الخارجیه، که بعدا خودی این میشه دلیل پوچ بودن و اعتباری بودنشون، خودش خیلی قشنگ میرسونه. فلو فرز هناک امرون حیثیت و ذاتهی، اگر فرض کردیم یه امری داریم که حیثیت ذاتش عین و انه فی الخارج، عین خارجیته، و نفس و ترتب الاثار، این دیگه عین ترتب آثاره و عین خارجیته، که نفس الوجود العینی و صفاتهی القائمته به اون وجود، که القبت و الفل و الوحدت و الکسره و نحوه ها، اگر فلو فرز هناک امرون اینطوری کان ممتنع الحصول به نفس حافظ ذهن، این امر دیگه نمیاد در ذهن. و کذا لو فرز امرون حیثیت و ذاته المفروزه، اگر فرض کردیم یه چیزی داریم که ذات مفروزش حیثیت البطلان و فقدان الاثار، دیگه ذات مفروزه است چون چنین چیزی ذات نداره در واقع، چون چیزی نیست. اگر این ذات مفروزش حیثیت شد بطلان و فقدان آثار، کل عدم المطلق و ما یعول الی، این مثل ممتنعات، ممتنعات محالات ذاتی به اصطلاح، امتنع حلوله فی الذهن، این دیگه نمیاد چون چیزی نیست که بیاد تو ذهن. این ورم میتونید بگید صورت ذهنی نمیشه ازش داشت، چون صورت ذهنی محکی به ذات میخواد که نداره. این فحقیقت الوجود نتیجه و کل ما حیثیت و ذاتهی حیثیت الوجود، هرچه حیثیت ذاتش حیثیت وجوده، و کذا العدم المطلق و کل ما حیثیت و ذاته المفروزه، مفروز میاد سر ذات، بحث عدم ها تو وجود نمیگفت، عدم دیگه ذات نداره، عدمی که بطلان محضه، ذاتی ذات مفروزه ها، یادتون نره دیگه، ذاته المفروزه حیثیت العدم، اینا یمتنع ان تحل الذهن، اینا دیگه نمیان در ذهن حلول الماهیات الحقیقیه، اونطوری که ماهیت حقیقی میاد در ذهن. و الهازا یرجع معنا قولهم، و به همینم برمیگرد قول فلاسفه که ان المحالات الذاتیه، محالات ذاتی لا صورت صحیحت لها، صحیحه ها صورت درستی ندارن، ما مسامحه میکنیم باشون، اونا قابل شناخت نیستن. یعنی ذهن ما ببینید نه خود واقعه را میشناسه، نه بعضی ها رتبشون خیلی بالاتر از شناختن، بعضی ها هیچی نیستن که شناخته بشن. شناختای ما این وسط هست، از باب دوری و گرفتاری، یعنی صورت ذهنی. لا صورت صحیحت لها فی الاذهان و سیعتی انشاءالله. خب این قول، اگر ما حقیقت وجود و صفات وجود نمیان به ذهنمون، این مفاهیمش از کجا میگیریم؟ ایشون جواب میده، میگه شما تو بحث علم میگیم که این مفاهیم را در از جایی میگیریم که نفس به اصل واقعیت متصل میشه، اونجا مفهوم گیری میکنه. و سیعتی انشاءالله بیان و کیفیت انتزاع مفهوم الوجود و ما یتصف به، مثل اون صفاتش، مثل قوه و فعل و اینا که گفت، و العدم و ما یعول و الی فی مباحث العقل و العاقل و المعقول. انشاءالله در بحث علم میگیم به شما که دیگه اینها چون در دسترس علم حصولی نیستن، وقتی که نفس علم حضوری پیدا میکنه به متن واقع، اونجا میتواند مفاهیمی را بسازه که او مفاهیمی را درست کنه که او را با متن واقع درست کنه. به همین دلیله که ما مسئله وجود ذهنی را که در فضای علم حصولی، به همین دلیله که بحث علم حصولی را که بحث وجود ذهنی، فقط باید در ماهیات حقیقی خلاصه کنه. توسعش به مطلق مفاهیم مسامحات داره، حرف مسامحی ایشون نمیخواد بزن. هیچ راه دیگه باز نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چای چای چای